الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجاه و دو رسائل مرحوم شیخ انصاری از ابتدای صفحه 95 جلد اول نسخه لجنه توسط استاد دانشمند آقای حیدری، نوار شماره 36، مورخه دوشنبه ابتدای بلقعده 1422 1/11/1380.
خب در بحث امروز رفقا سه مطلب داریم. مطلب اول دلیل دوم، مطلب اول دلیل دوم، من مجبورم تکرار بکنم. پس مطلب اولمون دلیل دوم، اجمالا بگم بحثمون درباره چیه. بحث ما در این باره است که آیا مخالفت عملیه قطعیه با خطاب مردد جایز هست یا جایز نیست. عرض کردیم که در مسئله پنج نظریه هست. نظریه اول این بود که مخالفت عملیه قطعیه با خطاب مردد جایز است مطلقا. این نظریه رو گفتیم، دلیلش هم گفتیم، اشکال و جواب هم گفتیم. نظریه دوم نظریه مشهور و شیخ، نظریه مشهور و شیخ این بود که مخالفت عملیه قطعیه با خطاب مردد جایز نیست مطلقا، دلیلش رو گفتیم. نظریه سوم، نظریه سوم این بود که مخالفت عملیه قطعیه با خطاب مردد در شبهه موضوعیه جایزه ولی در شبهه حکمیه جایز نیست. اینا دو تا دلیل داشتن، دلیل اولش گذشت، دلیل دوم اول بحث امروزه. دلیل دوم، این دلیل دوم رو فقط تکراره، من اول میگم حذف نمیشه، بعد رو مثال که پیاده کردم حذف میشه. دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم این، دلیل دوم اینه که اصول عملیه خوب حفظ میشه. اصول عملیه در شبهه موضوعیه طرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. تا اینجا که با من اومدید، اصول عملیه در شبهه موضوعیه چکار میکنه؟ طرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. بعد از اینکه طرد مردد از موضوع حکم واقعی خارج شد، پس فرد مردد اون حکم واقعی را نداره. چی گفتم من؟ بعد از اینکه فرد مردد، عرض کردم این حضم نمیشه، قشنگ حفظ بشی، رو مثال که پیاده کردم کاملا میچسبه به ذهن رو پاک. بعد از اینکه فرد مردد از موضوع حکم واقعی خارج شد، پس فرد مردد حکم واقعی را نداره. بعد از این که فرد مردد حکم واقعی را نداشت، پس شخص مکلف در شبهه موضوعیه مخالفت با حکم شارع نکرده. سه تا استارت این رو مادم جلو چی شد؟ بعد از این که فرد مردد حکم واقعی را نداشت، پس شخص مکلف در شبهه موضوعیه مخالفت با حکم شارع نکرد، در نتیجه مخالفت عملیه قطعیه با خطاب مردد جایز میشه. تمام شد؟ خیلی دلیل قشنگی، افسوس که غلطه. یک بار دیگه بگم رو مثال بیاره. ببینید رفقا، دلیل دوم اینها چیه؟ دلیل دوم اینه، اینه اینا میگن اصول عملی تو شبهه موضوعی چه خاکی بر سر ما میریزه؟ میاد فرد مردد را از موضوع حکم واقعی چی میکنه؟ خارج میکنه. بعد از این که فرد مردد از موضوع حکم واقعی خارج شد، پس این فرد مردد حکم واقعی را نداشت. بعد از این که فرد مردد حکم واقعی را نداشت، اگه شما هر دو را انجام بدید مخالفتی با حکم شارع نکردید، پس مخالفت قطعیه عملیه با خطاب مردد جایزه. حالا رو مثال پیاده کنن که خوب بچسب به ذهن رفقا. مثالش عرض کنم دلیل اینا. ببینید رفقا، خود من اجمالا میدونم که یا این مایع نجسه یا این زن حرامه. دیروز عرض کنم این مثال درست نیست، آدرسم دادم، مگر توجیه آقا رو بگیریم. من اجمالا میدونم یا این مایع نجسه یا این زن حرامه، درسته؟ رفقا ما الان دو تا خطاب داریم، یک اجتنب عن النجس. موضوع این اجتنب عن النجس چیه؟ عن نجس. خطاب دوم لا تنظر الى الاجنبیه. موضوع لا تنظر الى الاجنبیه چیه؟ الاجنبیه. اینو داشته باش یک کنج ذهنتون. بریم سراغ این مایع. من میدونم یا این مایع نجسه یا این زن حرامه. بریم سراغ این مایع. اصل اینه که نجس نیست. حالا که اصل اینه که نجس نیست، این اصل عملی که شما پیاده کردی چه خاکی بر سرمون میریزه؟ اول خاک کربلا، بعدش میاد این مایع، این اصل عملی میاد این مایع را از موضوع اجتنب عن النجس خارج میکنه. یعنی چی؟ یعنی این مایع نجس نیست، پس وجوب اجتناب نداره. موقعی که این مایع از اجتنب عن النجس خارج شد، پس این مایع وجوب اجتناب نداره دیگه، بله حکم نداره. بریم سراغ اون زن. شک داریم که حرام هست یا حرام نیست. اصل اینه که حرام نیست. با این اصل ما چه کار کردیم رفقا؟ اومدیم این خانم را از موضوع لا تنظر الی الاجنبیه خارج کردیم، یعنی اجنبیه نیست. اجنبیه کلمه بود، پس حرمت نظر نداره. پس من نگاهش میکنم، پس ببینید من این مایع را میخورم، نگاه به اون زنم میکنم، الان مخالفتی با حکم شارع نکردم. میدونید چرا؟ چون حکمی در کار نیست. پس مخالفت عملیه قطعیه، مخالفت عملیه قطعیه یعنی که اینو بخورم اونو نگاه بکنم، پس مخالفت عملیه قطعیه با خطاب مردد میشه جایز. این دلیل این هاست. خب انشاءالله روشن شد دیگه، خیلی قشنگ یه بار دیگه برای که تطبیق بگم. اصول عملیه در شبهه موضوعیه میاد فرد مردد را، فرد مردد چیه؟ این مایه، این خانم، میاد فرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. بعد از اینکه این دوتا فرد از موضوع حکم واقعی خارج شد، پس این دوتا فرد حکم نداره. موقعی که حکم نداشت، اگر من مخالفت قطعیه بکنم با خطاب مردد، مخالفت با حکم شارع نکردم، در نتیجه جایز. این دلیل دوم. اینها مرحوم شیخ جواب میده، جواب این جوابم رو فقط تکرار، جوابم یه خط اول میگم شاید هضم نشه، بعد رو مثال پیاده میکنم. جواب اینه، مرحوم شیخ میفرماید اگر اصول عملیه در شبهه موضوعیه جاری بشه و فرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج بکنه، اینو بذارید یک کنج ذهنتون. چی گفتن؟ اگر اصول عملیه در شبهه موضوعیه جاری بشه و فرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج بکنه، این جاری کردن اصول عملیه و خارج کردن در حقیقت برداشتن اون حکمی هست که ما علم اجمالی بهش داریم. خیلی حرف زدم. مرحوم شیخ اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگر، بازم تکرار رو کنم خلاصشو بگم، اگر اصول عملیه در شبهه موضوعی جاری بشه و شما به وسیله اصول عملیه فرد مردد رو از موضوع حکم واقعی خارج بکنید، این جاری کردن و این خارج کردن در حقیقت، در حقیقت چیه؟ در حقیقت برداشتن اون حکمی هست که ما علم اجمالی بهش داریم. پس شخص مکلف در شبهه موضوعیه هم مخالفت کرده با حکم شارع، چون با اجراء اصل و خارج کردن اومده حکم شارع را برداشته. پس شخص مکلف در حقیقت مخالفت کرده با حکم شارع. نتیجه بگیرید، نتیجتاً مخالفت قطعیه عملیه با خطاب مردد جایز نیست. خیلی حرف زدم، یک کلمه. شیخ انصاری میگه اجرا و اخراج در حقیقت برداشتن حکم شارعه. پس شخص مکلف با اجرا و اخراج مخالفت کرده با حکم شارع، در نتیجه جایز نیست. مثال عرض کنم، رو مثالش پیاده بکنم. ببینید رفقا، یه بار دیگه تکرار کنم، نگاه ها خیلی بده. ببینید مرحوم شیخ چی میگه؟ میگه اگر شما اصول عملیه رو جاری بکنید، بعد یک فرد مردد رو از موضوع حکم واقعی خارج بکنید، این جاری کردن و خارج کردن در حقیقت برداشتن اون حکمی است که علم اجمالی بهش داریم. پس شخص مکلف در شبهه موضوعی هم مخالفت کرده با حکم شارع، در نتیجه مخالفت قطعیه عملیه با خطا مردد جایز نیست. رو مثال پیاده بکنم این جواب شیخ را. جواب شیخ خیلی جواب قشنگی، افسوس که درست نیست. خب رو مثال پیاده بکنم. ببینید رفقا، من اجمالا میدونم که یا این مایع نجسه یا این زن حرامه. یعنی چی؟ پس اجمالا میدونم که اینجا حکم شارع هست. حالا یا وجوب اجتناب و حکم شارع یا حرمت نظره. پس اجمالا میدونم که اینجا حکم خدا در کار هست. حالا اگر من بیام اصل عملی رو جاری بکنم، هر یک از این دوتا فرد رو از موضوع حکم واقعی خارج بکنم، من با این اجراء اصل عملی چه کار کردم رفقا؟ مخالفت کردم با حکم شارع. رفقا اگر من اصل عملی رو جاری بکنم، میدونید دارم چی میگم به خدا؟ دارم اینو میگم، یا نجاست وجوب اجتناب نداره یا اجنبیه حرمت نظر نداره. بله، پس در حقیقت مخالفت کردن با حکم شارع. آقای قائلین قول سوم که شما میگید شخص مکلف در شبهه موضوع مخالفت با حکم شارع نکرده، ما اثبات کردیم که مخالفت کرده. پس ببینید، من اجمالا میدونم یا این مایع نجسه یا این زن حرامه. پس اجمالا میدونن که اینجا بالاخره حکم خدا هست. حکم خدا چیه؟ یا وجوب اجتناب یا حرمت نظره. حالا اگر من این ما اصل عملی رو جاری بکنم، این مایع رو بخورم، نگاه به اون زنم بکنم، من چیکار کردم با این اجرا اصل عملی؟ اومدم با حکم خدا مخالفت کردم. یعنی چی؟ یعنی با این اجراء اصل عملی دارم به خدا میگم یا نجاست وجوب اجتناب نداره که شما میگی وجوب اجتناب داره، یا اجنبی یا حرمت نظر نداره که شما میگی حرمت نظر داره. پس ببینید، من شخص مکلف در شبهه موضوعیم مخالفت کردم با حکم شارع. نتیجه بگیرید، پس مخالفت قطعیه عملیه با خطاب مردد جایز نیست. ببینید آقا میگفت جایزه، شیخ اثبات کرد که جایز فهم. شیخ آخرش میگه فهم. این فهم اشاره به همون دو چیزی داره که دیروز عرض کردم در فتح عمل. یادتونه اگر ما بگیم اصول عملی حاکمه، حاکمه یعنی چی؟ یعنی میاد فرد مردد رو از موضوع حکم واقعی خارج میکنه، در اینجا اصلا حکمی وجود نداره. این یه اشاره فهم. اشاره دوم اینه که بعضی از ماشین فرمودن که آقای شیخ انصاری، شما قبلا خودت میگفتید که اصول عملیه در شبهه موضوعی جاری میشه، اینجوری جاری نمیشه. شیخ چی جواب میده؟ میگه اونجا که میگفتیم حفظ بشید را بقا، اونجا که میگفتیم اصول عملیه جاری میشد، از اجراء اصول عملیه مخالفت التزامیه فقط لازم. اینجا اگر بخواد جاری بشه مخالفت عملیه لازمه، لذا اونجا میگفتیم لا یجوز، اینجا میگیم یجوز. مطلب تمام شد. خب بالاخره شما دارید دفاع میکنید از قائلین قول سوم، درسته؟
جواب درسته.
خدا خیر، ما از شما مدافع سوال میکنیم شما عقل دارید یا ندارید؟ حتما عقل دارید دیگه. خب باشه، بالاخره من قبلم براتون گفتم یگانه حاکم در باب اطاعت و معصیت کیه؟ عقله. اصلا شارع مقدس هر موقع میگه اطاعت بکنید معصیت نکنید، این امر و نهی ارشادی. ما از این سوال میکنیم عقل دارید یا ندارید؟ میگن داریم. میگیم حالا که دارید مخالفت با شارع عقلا قوی هست یا نیست؟ میگیم بله. میگیم مخالفت با شارع شما قبول دارید قوی؟ میگن بله. این خیلی خوب تمام شد، مخالفت مطلق دو تا فرق داره، پس هر دو رو شما قبول دارید که قوی. خب همین دیگه عرض کردن حاضری به زاعت اونا ردت الینا، داره حرف خودمون به خودم برمیگردن. آقای معظم بعد مطلقا، ولی کلامشون مسلم غلط. نظریه سوم تمام شد. شبه بر دو نوع هست دیگه، شک بر دو. حالا علم اجمالی که خب علم اجمالی علاوه اونجوری که فرمودید دو نوع، صغیر و کبیر. منتها بس علم اجمالی صغیر و کبیر اینجا مطرح نمیشه. بالاخره ما شک دو نوع داریم، شک بدوی، شک مقرون به علم اجمالی. در شک بدوی که همه میگن حاکمه، مرحوم شیخ اینجا میگه در شک مقرون به علم اجمالی هم حاکمه. این کلامش اگر شما بگیرید با این فهم از کلامش برگشت، منتها اصل مبنا غلطه. لذا اشکالات که ما میگیریم دو نوعه، بعضی از اشکالات اشکالات مبنایی، بعضی از اشکالات اشکالات بناییه. قول سوم تمام شد. این فهم خود شاگردان مرحوم شیخ گفتن، خود شاگردان مرحوم شیخ فرمودن که این فهم اشاره داره بر این که تنافی داره با خود کلام شیخ. این اولا. ثانیا خود شاگردان مرحوم شیخ گفتن که شیخ انصاری اصول عملیه را حاکم بر احکام واقعیه میدونه. این کلامی که مطلق احمد که مفهوم به این اجمالی باشه یا نباشه. خب نظریه چهارم، نظریه چهارم کاش عبارت میخوندیم اول، یعنی که بعد عبارت بخونیم. و کأن الوجه ما تقدم، یعنی شروع نکردیم وقت میگذره تو بقا عمیق بار بیان دار. و کأن الوجه ما تقدم، ای کأن دلیل دوم. مرحوم شیخ میفرماید شاید دلیل، یعنی دلیل نظریه سوم، ما تقدم، شاید دلیل چیزی که مقدم شد. اون چیزی که مقدم شد چیه؟ من بیانش میکنه، من ان الاصول فی الموضوعات، از اینکه اصول عملیه در شبهه موضوعیه. یاده کنی رفقا اصول عملیه، اصل اینه که این مایه نجس نیست، اصل اینه که این زن حرام نیست. این مثال درست نیست، آدرس هم دادم. من بیان ما تقدم میکنه، از اینکه اصول عملیه در شبهه موضوعیه، تخرج و مجاریه ها، خارج می کند اصول عملیه مجاری خودش را. رفقا مجاری چی بود؟ این مایه، این زن. خارج می کند مجاری خودش را، ان موضوعات ادله تجلیل، از موضوعات ادله تجلیل. رفقا ادله تجلیل چی بود؟ اجتنب ان النجس لا تنظر الى الاجنبی، بخلاف اصول به شبهات حکمیه، برخلاف اصول در شبهات حکمیه. یادش بخیر. فانها منافیه لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا، فان اصول در شبهات حکمیه تنافی داره با خود حکم واقعی که معلوم اجمالی هست. میدونی چرا تنافی داره با خود حکم واقعی؟ چرا؟ چون اصول عملیه نمیاد فرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج بکنه، چون موضوع کلیتری وجود نداره. فان اصول در شبهات حکمیه تنافی داره با خود حکم واقعی که معلوم اجمالا هست. جواب شیخ، و قد عرفت ضعف ذالک. ذالک رو بزنید، اجراء اصول در شبهه موضوعیه. به تحقیق شناختی تو ضعیف بودن این مطلب را. رفقا کجا شناختی؟ صفحه 93. صفحه 93 موقعی یه نفر گفت و این قول چه دوتا جواب داد، یادتونه؟ تو جواب اول و قد عرفت، صفحه 93 در جواب اول و قد عرفت ضعف ذالک، شناختی تو ضعیف بودن این را. ذالک یعنی چی؟ اجراء اصول عملیه در شبهه موضوع. و انه رفقا این انه اطفاس بر ضعفه. و قد عرفت، شناختی تو که انه مرجع الاخراج الموضوعی. یه لحظ رفقا اینجا باشید، شیخ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر شما اصل عملی را جاری کردید و فرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج کردید، در حقیقت با خود حکمی که علم اجمالی بهش داری تنافی کردی، منافات کردی. شخص مکلف مخالفت کرده با خود حکمی که علم اجمالی بهش داره، پس بازگشت اجرا و اخراج به چیه؟ مخالفت با حکم شارع. و انه و قد عرفت، شناختی تو این که بازگشت اخراج موضوعی، اخراج موضوعی یعنی چی؟ مایه از النجس خارج بشه، زن از اجنبیه خارج بشه. بازگشت اخراج موضوعی الى رفع الحکم المترتب على ذلك، بازگشت اخراج موضوعی به برداشتن اون حکمی است که مترتب بر ذلك هست. ذلك یعنی موضوع. اگه شما اصل عملی رو جاری کردی و فرد مردد رو خارج کردی، معناش اینه یا نجس وجوب اجتناب نداره یا اجنبی یا حرمت نظر نداره. برداشتن اون حکمی است که مترتب می باشد علی ذلک. ذلک رو رفقا بزنم یعنی موضوع. نتیجه بگیریم، فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقت منافیا لنفس الدلیل الواقعی. رفقا بلی الدلیل الواقعی خط بکشن بینیسن حکم. پس می باشد اصول عملیه در شبهه موضوعیه، اصول عملیه در حقیقت تنافی دارد با خود حکم. الا انه حاکم علیه لا معارض له. اینو خوب عمیق بشید روش. شیخ میگه این که ما میگیم اصول عملی تنافی داره با حکم، تنافی دو تا فرد داره. یه فرد تنافی اینه که تنافی از راه تعارض پیدا بشه، یه تنافی میگه از راه حکومت پیدا بشه. میگه اینجا که میگیم اصول عملی تنافی داره با حکم، تنافیش از راه کجا پیدا شده؟ از راه حکومت، نه از راه تعارض. چون حکومت شد یعنی اصول عملی حاکم شد، حاکم شد یعنی اومد فرد مردد را خارج کرد، منجر شد به مخالفت با حکم. روشن شد یا نه؟ انشالله. اگر ما میگیم اصول عملی تنافی داره با حکم شارع، این تنافیش از کجا پیدا شده؟ از حکومت، نه از تعارض. الا حواسه رفقا جمع باشه که ما که میگیم اصول عملی تنافی داره با حکم، الا انه حاکم علیه، جز این است که انه، ضمیر انه رو بزنید به اصل، حکومت داره علیه، ضمیر علیه رو بزنید به دلیل واقعی، حکومت داره بر دلیل واقعی، یعنی چون حکومت داره اصل عملی تنافی با حکم پیدا میکنه. لا معارض له، نه این که معارض است لهو. لهو رو رفقا بزنن به دلیل واقعی. فهم این فهم عرض کردیم بعد از معاشین میگن چی؟ تعارضی در کار نیست، چون حکومت اگر قائل شدی معناش نیست که حکمی در کار نیست. این بعض از معاشین. بعض از معاشین میگن که آقا این فهم اشاره به این داره که آقای شیخ انصاری شما قبلا میگفتی که اصول عملی در شبهه موضوعی جاری میشه، اینجا میگه جاری نمیشه. چرا؟ میگیم اونجا که میگفتیم جاری میشه چون مخالفت التزامیه فقط پیش میومد، اینجا که میگیم جاری نمیشه چون اگر جاری میشه چی پیش میاد؟ مخالفت عملی. نه اینکه جایز نمیدانند، همش نشون میده که شیخ مردده هر راب. خودتون جواب دادید، فرمودید که کسانی که معتقدند به اجرا از مطلقا، این مطلقا و جواب است دیگه.
این صفحه هم وجود عدم فرق بین شبهه حکمی و موضوعی نیست؟
بله. هفت خیر بخواد یه فرق، اگر ما بگیم حاکمه یعنی فرق، فرق هم یعنی حاکم نیست، یعنی فرقی نیست،
فرقش نیست در این که هر دو مخالفت منجهد،
بله در همین تشبیه منجهد مقدمه. نظریه چهارم، نظریه چهارم نظریه بعضی از علما، تمام هموغم من اینه این رسال رو بفهمید تو حجره ها یا تو کتاب خونا اشکال تراشی بکنید، همه اصول یعنی همه. نظریه چهارم نظریه بعضی از علما، نظریه بعضی از علما چیه؟ این بعضی از علما میفرمایند که این دو خطاب دو صورت داره، چون بعض ما در خطاب مردده دیگه، این بعضی از علما میفرمایند که این دو خطاب دو صورت داره، یک مرتبه این دو خطاب نوعش یکیه، این صورت یک، یک مرتبه دو خطاب نوعش یکیه، نوعش یکی است. رفقا یعنی چی؟ یعنی یا هر دو وجوبیه یا هر دو تحریمیه. حکمشو بگم، مثال بزنم، در این صورت مخالفت قطعیه عملیه با خطاب مردد جایز نیست مطلقا، مطلقا یعنی چه در شبهه موضوعیه چه در شبهه حکمیه. حکمش این شد که مخالفت قطعیه عملیه با خطاب مردد جایز نیست مطلقا، این مطلقا یعنی چی؟ چه در شبهه موضوعیه چه در شبهه حکمیه. مثال بزنم، این سراغ صورت دوم. مثال، من اجمالا میدونم یا دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا صلوات عند ذکر النبی واجبه. الان ببینید اینجا دو تا خطابه، اقرا الدعاء صل عند ذکر النبی، هر دو تا خطابم نوعش یکیه، اینجا مخالفت عملیه قطعی با خطاب مردد جایز نیست. حق نداری دعا نخونی صلواتم نفرسی، این صورت یک. پس آقای نظریه سوم چی میگه؟ میگه این دو خطاب، آقای تو میگه این دو خطاب، حداقل دو تا خطابه ها، این دو تا خطاب دو صورت داره، صورت یک، گاهی این دو تا خطاب نوعش یکیه، یعنی هر دو وجوبیه یا هر دو تحریمیه، در این صورت مخالفت عملیه قطعیه با خطاب مردد جایز نیست مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ چه شبهه موضوعی چه شبهه حکمیه. صورت دو، یک مرتبه این دو تا خطاب نوعش مختلفه، نوعش مختلفه رو بقا یعنی چی؟ یکیش وجوبیه یکیش تحریمیه، حکمش چیه؟ دقیقاً برعکس صورت اول، رو بقا بگم دیگه، یعنی مخالفت قطعیه عملیه با خطاب مردد جایز است مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ چه شبهه موضوعیه چه شبهه حکمیه. حالا دلیل اینها چیه؟ پس خیلی راحت، من برای که شما تو دستمندی مسلط بشی دستمندی میکنی که دستمندی نداره که، مخالفت قطعیه عملیه در اونجایی که دو تا خطاب نوعش یکیه جایز نیست، نوعش یکی نیست جایز. حالا دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها من در ضمن دو مرحله میگم دیگه، یاد گرفتید دیگه، میگم در ضمن دو مرحله، یعنی تکه تکه میگم. مرحله اول، مرحله اول میگم مثال میزنم، مرحله دوم میگم مثال میزنم. دلیل این نظریه چهارم در زمن دو مرحله، مرحله یکی، این مرحله یکی، آقا تمام خطاباتی که شارع درباره واجبات داره، حالا مثال میزنم، تمامی خطاباتی که شارع درباره واجبات داره این در حکم یک خطابه، تمامی خطاباتی که شارع درباره واجبات داره در حکم یک، که این یک خطاب تعلق گرفته به انجام کل. تا اینجا من چی گفتم؟ تمامی خطاباتی که شارع درباره واجبات داره در حکم یک خطابه، که این یک خطاب تعلق گرفته به انجام کل. به این یک خطاب میگن خطاب تفصیلی انتزاعی، دیگه نشید، به این یک خطاب میگن خطاب تفصیلی انتزاعی. تفصیلی یعنی چی؟ یعنی مشخص، تفصیلی یعنی مشخص غیر مردد، انتزاعی یعنی کندنی، ما یه خطابی رو کندیم، به عبارت دیگه انتزاعی یعنی حقیقی نیست، غیر حقیقی. چی گفتم من؟ مرحله یک، تمامی خطاباتی که شارع درباره واجبات داره به منزله یک خطابه، که این یک خطاب تعلق گرفته به انجام کل. به این یک خطاب میگن خطاب تفصیلی انتزاعی. تفسیری یعنی چی؟ به عبارت دیگه این مرحله اول به عبارت دیگه میخوام بگم، به عبارت دیگه شارع مقدس تمامی واجبات را تصور فرمودند، تمامی واجبات را تصور کردند، بعد فرمودن افعل الکل. این مرحله یک، تمام آنچه که در واجبات گفتن در محرمات هم بگید. در محرمات یعنی چی رفقا؟ بفرمایید. تمامیه بگید، تمامی خطاباتی که شارع درباره محرمات داره به منزله یک خطابه، که این یک خطاب تعلق گرفته به انجام دادن هیچ فردی. به این خطاب میگن خطاب تفصیلی انتظار. به عبارت دیگه بفرمایید، فقط کافی اول درس رو بگیرید. به عبارت دیگه شارع مقدس تمامی محرمات رو تصور فرمودن و فرمودن لا تفعل کل. حالا مثال باید بزنم این مرحله رو بگیم، نباید رد بشن. اگه وقت بود که میدونستم شما رو چجور بار بیارن. خب حالا مثال بزنم. آقا یکی از واجبات نمازه، مثال دارم میزنم برای مرحله اول. یکی از واجبات نمازه، خطابش چیه؟ صله. یکی از واجبات روزه است، خطابش چیه؟ صوم. یکی از واجبات زکاته، خطابش چیه؟ زکه. یکی از واجبات مانعنفی این یا اینه، دعا یا صلوات، درسته یا نه؟ این یا اینه. یکی از واجبات این یا اینه، خطابش چیه؟ افعل، درسته؟ حالا تمامی این خطابات یعنی صله، صوم، زکه، افعل به منزله چیه؟ افعل کل، همه اینا رو انجام ده. تو محرمات یه خود مثال بزن. حالا مرحله دو، مرحله دو اینه، اگر مکلف بعضی از واجبات را ترک بکنه این یه راحت، اگر مکلف بعضی از واجبات را ترک بکنه با کدوم خطاب رفقا مخالفت کرده؟ با اون خطاب تفصیلی انتزاعی مخالفت کرده. حالا من مثال میزنم میشکافنش. مرحله دوم، اگر مکلف بعضی از واجبات را ترک بکنه با اون خطاب تفصیلی انتزاعی مخالفت کرده، در نتیجه مخالفت جایز نیست. حالا ترک بعضی از واجبات دو صورت داره، گیج نشید. مرحله دوم، اگر مکلف بعضی از واجبات را ترک بکنه با اون خطاب تفصیلی انتزاعی مخالفت کرده، در نتیجه جایز نیست. ترک بعضی از واجبات دو صورت داره، یک مرتبه یک واجبی که معین هست ترک کرده، مثل چی رفقا؟ نماز. من نماز نخوندم، الان این نماز یک واجب معینیه، من با این نماز نخوندن چه کار کردم؟ اومدم با اون افعل الکل مخالفت کردم. صورت دو، ترک بعضی از واجبات دو صورت داره، یک مرتبه بعض معین ترک میکنه. صورت دو، صورت دو چی است رفقا؟ یک مرتبه بعض غیر معین ترک میکنه. بعض غیر معین، بعض غیر معین مثل مانعنفی. مانعنفی یعنی چی؟ یعنی دعا نمیخونه، صلوات هم نمیفرسته. ببینید رفقا، اگر من دعا نخوندم، صلواتم نفرستادم، یه واجب غیر معین رو ترک کردم. آخه نمیدونم کدومش واجبه. یه واجب غیر معین رو ترک کردم. خب این واجب غیر معین رو که ترک کردم با افعل الکل چی کردم؟ مخالفت کردم، پس جایز نیست. این دلیل این هاست. خیلی روشن. آقا این مرحله دوم، تمام آنچه که درباره واجبات گفتن درباره محرمات هم بگید. الان ببینید، من از رفقا سوال میکنم، این دلیل اینها که دوتا مرحله داشت در جایی میاد که دوتا خطاب یک نوع باشه یا مختلف باشه؟ یک نوع باشه. اگه مختلف شد، آقا سید چند روز پیش میگفتن، گفتن که آقا سید در موقع سوال میکنه در واقع عقل واسه. ببینید رفقا، این دلیلی که این آقا میاره در جایی که دوتا خطاب نوعش یکی باشه یا مختلف؟ یکی. میدونه چرا؟ چون اگه نوعش مختلف شد، خطاب تفصیلی انتزاعی درست نمیشه. پس ببینید، الان ببینید، من دعا نخوندم، صلواتم نفرستادم، چه کار کردم با این کارم؟ اومدم یه واجبی رو ترک کردم، منطقه واجبی که برای مشخص نیست. خب با این کارم چه خاک برسانم بکنم؟ با افعل الکل مخالفت کردن، در نتیجه معصیت کردن. تمام آن چه که در واجبات گفتن در محرمات هم مطلب اول درس امروز تمام شد. مطلب دوم، مطلب سوم تو عبارت بی تو عبارت بارک الله. عقلا آقا سید، آقا سید عقلا یعنی چی؟ آقا سید عقلا این بنابر قول کسانی هست که آقا من لذت میبرم این اشکالات انصافا، بله آقا میفهمم که میتونیم برگردیم، منم میگم عقلا. عقلا یعنی چی؟ بله هر واجبی توش نهی خوابیده، نهی عقلی، هر نهی امر توش خوابیده، متا امر چی؟ عقل. بله عقلا درست. بله دیگه، چون افعل البته کلام دلیل اینها، اینها دلیلشون مستدام غلطه. شما هیچ دلیل نداریم برای اینکه موافقت با خطاب انتزاعی واجبه. ار رابع نظریه چهارون، الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعینه، فرق بین حکم، رفقا بالی حکم مثل خطاب، فرق بین اونجایی که حکم مشتبه، رفقا بالی مشتبه مثل مردد، فرق است بین اونجایی که حکم مشتبه یعنی حکم مردد، خطاب مردد در دوتا موضوع. دوتا موضوع فقط در مثال ما چی بود؟ دعا عند رؤیت الهلال و این خانمه بله ببخشید و صلوات عند ذکر الله بله ببخشید. الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدن به نوع، فرق میذاریم بین اون جایی که خطابی که مردد است در دوتا موضوع یکی باشد به نوع، مثلا چی باشه؟ که وجوب احد شیئین، مثل واجب بودن یکی از دوتا چیز، یعنی دوتا چیزه ما اجمالا میدونی یکیش واجب، و بین اختلافی و بین اختلاف حکم، مثل چی؟ که وجوب شیعه و حرمت آخره، آخره مثل واجب بودن شیعه و حرام بودن دیگر. مثال نزدم، اجمالا میدونم یه نماز واجبه یه کشتن سیگار حرامه، اجمالا میدونم یه نماز واجبه یه کشتن سیگار حرام. ولوجه فی ذلک، وجه یعنی علت، دلیل، و دلیل در این نظریه چهارم. در زمین چند مرحله رو فقط گفتن؟ دو مرحله. میدونی چرا دو مرحله کردم؟ نگید که بابا این مرحله نداره، برای که بفهمید اگر میخواید اصول یاد بگیرید یا باید به مرحله اولش کار بگیرید یا به مرحله دوم. نمیدونی کل حرف غلطه، کجاش غلطه، انگوش بذاروش. ولوجه فی ذلک، و علت در این نظریه چهارم اینه که ان الخطابات فی الواجبات شرعیت، خطابات در واجبات شرعیه، شیخ میگه واجبات شما بالاش بنویسید، و کذل محرمات فرقی نداره. بل وجه فی ذلک، و دلیل فی ذلک در این نظریه چهارم اینه ان الخطابات به تحقیق خطاب، ان الخطابات، خطابات که در واجبات شرعیه هست، به اسرها یعنی به تمامها، به تمامی اون واجبات، فی حکم خطاب واحدن، در حکم یک خطاب. اون یک خطاب چی میگه؟ به فعل الکل، این به فعل الکل مطلق است به خطاب، در حکم یک خطاب است به انجام دادن همه، افعل الکل. مرحله دوم، فترک بعض معصیت عرفن، پس ترک کردن بعضی از واجبات عقلا، عرفن یعنی عقلا، معصیت از عرفن. مثال کما لو قال المولا، همونطوری که اگر بگوید مولا افعل کذا، کذا سلام، انجام بده نماز را، و کذا، و صوم، و کذا، این کذای سوم من میخوام بگم بالاش بنویسید، مانن یعنی این یا این، دعا یا صلوات، افعل کذا ای واجب، و کذا ای دو واجب، و کذا ای سه واجب، خطاباتش هم سل، صوم، افعل. فانه به منزلت افعلها جمیعا، زمیر فانه رو بزنید، فان قول مولا به منزله افعلها، این زمیرها رو بزنید به ست کذا، انجام بده این ست کذا رو با هم. خب مرحله دوم چی شو؟ اگر کسی بعض رو ترک کرد معصیت کرده. بعض چند حالت داره رفقا؟ دو حالت داره، یک یه مرد بعض معین رو ترک میکنه، نماز تمام شد ترک میکنه معصیت، یه مرد بعض غیر معین رو ترک میکنه، بعض غیر معین مثل کجا؟ ما نحن فی. فلا فرق فی الاسیان بین ترک واحد منها معینن، فرقی نیست در معصیت بین ترک کردن یکی از ضمیرها رو بزنید سه کذا، بین ترک کردن یکی از اون سه کذا در حالی که اون یکی معینه مثل صلات، شما صلات نخون. منها منهما طبق نسخه‌ای که دو تا کذا داره، اینجا نسخه مختلف دقت‌های انحرافی به شما یاد نمیدم. فلا فرق فی الاسیان بین ترک واحد منها معینن، فرقی نیست در معصیت بین ترک کردن یکی از اون سه تا کذا معینن حال است از واحد در حالی که اون یکی معین، شما نماز نخونید. او واحد غیر معین عنده، یا ترک بکنه یکی که معین نیست نزد مکلف، رفقا اون یکی که معین نیست نزد مکلف مثل کجا؟ تمام نعم، مطلب اول تمام شد. بنا شد یه نظریه پنجم هم بینیم رفقا، درسته؟ رفقایی که جزوه بینویسن بینویسن نظریه پنجم دو تا نقطه بذارن بعدش بینویسن مراجعه و استاد شود. نه یه وقتی نیست دارتون بگم مطلب دوم. این نعم رفقا میخوره به اول مبحث، این که بعضی از محشین فرمودن این نعم تتمه دلیل چهارم، اگر یکم دقت میکردن یه حرف رو نمیزدن. خب رفقا مخالفت قطعیه حرامه، یه دیگه مجبورم کلنگی بگم دیگه وقت نیست. رفقا مرحوم شیخ فرمود مخالفت قطعیه حرامه. یعنی چی مخالفت قطعیه؟ دعا نخونم، صلواتم نفرسن، این مایه بخورن، نگاه به این زنم بکنن. مرحوم شیخ فرمود مخالفت قطعیه حرامه. سوال، آیا موافقت قطعیه واجبه؟ موافقت قطعیه واجبه یعنی چی؟ دعا بخونم، صلواتم بفرسن، این مایه نخورم، نگاه هم نکنم. آیا موافقت قطعیه واجب است یا واجب نیست؟ چندین نظریه است. یک، عده میگن موافقت قطعیه واجبه، مثل خود شیخ انصاری. شیخ انصاری میگه موافقت قطعیه واجبه. یعنی چی؟ یعنی در مسئله دعا و صلوات شیخ انصاری میگه چی رو فقا؟ هم دعا هم صلوات. در مسئله مایه و زن شیخ انصاری میگه چی؟ نه مایه نه زن. پس عده میگن موافقت قطعیه واجبه، عده میگن موافقت قطعیه واجب نیست، فقط مخالفت قطعیه حرامه. لذا چی میگن اینا؟ این میگن شما میتونی یکی از این دوتا رو نخونی، دعا نخون ولی صلوات بفرس، این مایه رو بخور ولی دیگه نگاه به زن نکن. این مطلب دوم درس امروزه. مطلب دوم رو فقط چی شد؟ مخالفت قطعیه حرامه. آیا موافقت قطعیه واجبه؟ گفتیم چندین نظریه در براءت میاد، قبلا هم داشت. عده میگن واجب مثل خود شیخ انصاری، عده میگن واجب مثل مرزای قومی صاحب قوانین. نعم این نعم میخوره به اول مسئله، اینا رو بنویسید. نعم فی وجوب الموافقت القطعیته، در واجب بودن موافقت قطعیه یعنی چی کار بکنید؟ بل اتیان به کل واحد من المحتملین، عبارت چی خیلی ناقصه، یعنی انجام دادن هر یک از دوتا محتمل، یعنی رفته فقط سراغ شبهه وجوبیه، انجام دادن هر یک از دوتا محتمل در واجب بودن موافقت قطعیه کلام آخر و یک کلام دیگریست مبنیون علا، این کلام دیگر مبتنیست بر این که ان مجرد العلم بالحکم الواقعی، صرف علم پیدا کردن من به حکم واقعی، من علم پیدا کردم به حکم واقعی، یقتضی البراءت الیقینیت عنه، اقتضا میکند براءت یقینیه را از اون حکم. رفقا اگر دیگه اقتضا میکنه براءت یقینیه یعنی موافقت قطعیه واجب است یا واجب نیست؟ واجبه. اگر بگیم اقتضا میکنه براءت یقینیه را از اون حکم یعنی موافقت قطعیه واجبه، منی که اجمالا میدونم یا دعا واجبه یا صلوات واجبه، اگر بگیم این دونستن من اقتضا میکنه براءت یقینیه را، یعنی هم او انجام بده هم این انجام بده، یعنی موافقت قطعیه، اقتضا میکنه اینو ضمیر انه رو بزنه بود، او یکتفا به احدهما، یا اکتفا میشد به یکی از این دوتا حکم محتملین، ضمیر احدهما رو بزنه، اکتفا میشد به یکی از این دوتا محتملین، یعنی چی؟ یعنی یکیشو انجام بده. حالا میخوایم اون یکی انجام نده اشکالی نداره. چرا یکیشو انجام بدم؟ به خاطر اینکه مخالفت قطعیه نکرده باشم. همین، موافقت قطعیه واجب نیست. بله یکتفا نه، این میرزای قومی تا قبل از اون نظریه شیخ انصاری و مشهور در براعت میرسید. نظر دوم از اون به این طرف نظر کیه؟ میرزای پور. یا اکتفا میشه به یکی از محتملین. چرا اکتفا میشه به احد المحتملین؟ حذرن عن المخالفت القطعیت، به خاطر که دوری کرده باشیم از مخالفت قطعی. علش مخالفت قطعیه که هیه به نفسها، هیه اون مخالفت قطعیه به نفسها بیباش زائده است. یعنی چی به نفسها؟ یعنی خود مخالفت قطعیه. خود، حالا میگه این خود یعنی چی؟ مخالفت قطعیه که هیه این مخالفت قطعیه، خود این مخالفت قطعیه مذموم است نزد عقلا و شمرده میشود اون مخالفت قطعیه معصیت عند العقلا. رفقا خود مخالفت قطعیه مذمومه یعنی چی؟ یعنی خودش موضوعیت داره، مذمومه، نه از باب این که مقدمه باشه برای وجوب موافقت قطعیه. این خودش یعنی این به نفسها، یعنی خود مخالفت قطعیه مذمومه، نه اینکه از باب این که مقدم است برای وجوب موافقت قطعیه مذمومه. به نفسها یعنی خودش موضوعیت داره. به نفسها خود این مخالفت قطعیه مذموم است نزد عقلا و شمرده میشد معصیت عند العقلا. و ان لم يلتزم الامتثال اليقيني لخطاب مجمل. رفقا ولی الامتثال اليقيني خط بکشن بنویسن موافقت قطعیه. یعنی اگر عقلا نگن موافقت قطعیه واجبه، قطعا میگن مخالفت قطعیه حرامه. و اگرچه واجب ندانند عقلا موافقت قطعیه را با خطاب مجمل، رفقا ولی مجمل بنویسید یعنی مردد. یه صد چی میخواد بگه؟ میخواد بگه عقلا حتما میگن مخالفت قطعیه چیه؟ حرامه. حالا چه بگن موافقت قطعیه واجبه، چه؟ نگن. مطلب سوم درس امروز. بله اقوال رفقا در بین این چهار نظریه، افسوس، در بین این چهار نظریه بهترین نظریه کدومه؟ نظریه دوم. چرا؟ چون اولا دلیلش قویه، این اولا، ثانیا ادله بقیه اقوال ضعیفه. در بین این چهار نظریه قوی ترین این چهار نظریه نظریه چندومه؟ دوم. چرا؟ اولا ثانیا، یعنی بخوام کلنگی هم بگم حتما باید باز منظم کلنگی بگم. مطلب سوم شروع کردن، در بین این چهار نظریه بهترین نظریه نظریه دومه. چرا؟ چون اولا دلیلش قویه، ثانیا ادله بقیه اقوال ضعیف. حالا این نظریه دوم رو بذارید کنار، امر دائره بین نظریه یک و سه و چهار، کدومش بهتره؟ یک. میدونید چرا؟ چون اگر عقل گفت مخالفت با شارع جایزه، مطلقا میگه جایزه. نظریه یکم بذارید کنار، اگه ما باشیم اون سه و چهار، کدومش بهتره؟ سه. چون نظریه چهار دلیلش خیلی ضعیف تره. پس در مرحله اول کدوم نظریه؟ دوم. چرا؟ اینجور که من میگم رفقا میتونن من بنویسن دا حیفا، چون اولا دلیلش قویه، ثانیا ادله بقیه اقوال ضعیف. حالا اگر ما نظری دوبار بذاریم کنار، یعنی ما باشیم رو یک و سه و چهار، خودمش بهتره؟ اول براتون گفتم چرا. اگه یکم بذاریم کنار در بین سه و چهار، کدوم بهتره؟ سه. چرا؟ چون دلیل قول چهارون خیلی ضعیفه. کی گفته همین خطاب دارم یا روی خطاب؟ بس ما اصول خطابه نمی کنیم که. این مطلب سزبانه. ول اقوا من هذه الوجوه، و اقوا از بین این وجوه، وجوه یعنی وجوه چندگانه، بله بنا شد بفرمود خمسه، چون شیخ فرموده اربعه. اقوا از این وجوه چهارگانه هوبل وجه ثانی، هوبل بزنی به اقوا، اقوا وجه دوبانه، ثم الاول. رفقا این ثمه میدونید یعنی چی؟ مرحوم آشتیانی، یعنی لو اغمز عن تحقیق، یعنی ما اگر بخوایم دست از قول اول برداریم، یعنی ما باشیم و ست قول بعدی، ما اگر دست از قول دوم برداریم، ما باشیم و ست قول بعدی، یعنی قول یک و سه و چهار، کدوم باید بگیریم؟ اول. ثم الاول، سپس اول. ثم الثالث، ثم الثالث یعنی چی؟ یعنی ما باشیم و قول سوم و چهار. هذا کله، هذا کله فی اشتباه لحکم من حیث الفعل المکلف به، درسته؟ این هذا کله پنج ساعت به همین نیم ست کار شده، پنج ساعت، پنج ساعت دقیقه بابا، رسائل سخته. 5 ساعت رو همین کار شد. 5 ساعت یکی ماه. حالا چون ما خواهد چی بگه میزه بپرده اینشان و سلام با
این نظر مال میزا اینا پیرانش رو شیخ تخته مثلا مزمون
نه این دنبالی مخالفه نه
بخواه فرمونی نه کجا میکنه هچی جسد
اقوى قول دومه شبه محصور و غیر محصوره. در محصوره این حرفه اقوا بازم در محصوره اجتبا واجب نیست.
تمام بحث ما در شبه محصوره هست، در شبه غیر محصوره بل اتفاق واجب نیست.
سلام علیکم.
علی این مدیر عام. آره، دارید.